Consul Sinza de Navat.
به اینکه قصد قربت قابلیت اخذ در متعلق امر رو ندارد، البته قصد قربت به معنا قصد الامر. وجوهی رو در استحاله اخذ قصد الامر در امر آیون یادآور شده بودن که امکان ندارد که قصد الامر در خود امر اخذ بشود. بچه اول مولا آقای نائینی بود که بازگشتش به این بود که در مقام جعل اتحاد حکم موضوع میشد، در مقام فعلیت دور لازم میاد که توقف حکم منوط است به فعلیت موضوع و توقف موضوع منوط است به فعلیت حکم و دور لازمه. این اشکال اول بود از آقای نائینی. این را اگر یادتون باشه دیرو جواب گفتیم، گفتیم این اشکال در جایی پیش میاد که شما موضوع رو مفروض الوجود بگیرید. وقتی شما موضوع رو مفروض الوجود بگیرید در قضایای حقیقیه، اون وقت میبایست که موضوع ادون که مفروض الوجود باشد، چون موضوع ادون صلات به قصد امر است، میبایست امر رو بیارید در ناحیه موضوع، اون وقت اتحاد حکم موضوعی که فرمودن پیش میاد. در حالی که اگر شما موضوع رو مفروض الوجود نگیرید و ضرورتی وجود ندارد که ما موضوع رو مفروض الوجود بگیریم، اگر شما موضوع رو مفروض الوجود نگیرید مشکل حل میشه. لازم نیست ما در مرحله موضوع امر رو داشته باشیم و فرض موضوع رو بکنیم، بعد در فرض موضوع بگم امر رو لازم داریم، بعد بگم اتحاد حکم موضوع میشه. گفتیم فقط دو جا موضوع مفروض الوجود گرفته میشود. یکی جایی که اگر مفروض الوجود نگیریم تکلیف ما لایتاق میاد، مثل داستان اقم الصلاة لدلوک شمس. دلوک شمس رو باید مفروض الوجود بگیریم، چون به دست ما نیست، به قدرت ما نیست. و بعد یعنی در فرض دلوک شمس اقامه نماز واجب است و دلوک شمس خارج از قدرت ماست. اگر شما این را مفروض الوجود نگیرید تکلیف ما لایتاق میشد، یعنی میشد که تو دلوک شمس رو موجود بکن و نماز بخون. خب دلوک شمس که به ید من نیست، تکلیف ما لایتاق میشد. یکی دیگهش جایی که عرف انتقال بدهد از این حکمی که شما کردید موضوعش رو عرف مفروض الوجود بگیرد. گفتیم مثل عفو بالعقود، عرف میگد عفو بالعقود حکم وجوبیه به وفای به عقد رفته است بر هر عقدی که لو فرز ایجاد بشود. اینجا هم عرف مفروض الوجود میگیره. در غیر این دو صورت گفتیم دلیلی بر این که ما موضوع رو باید مفروض الوجود بگیریم نداریم. بنابراین وقتی شما موضوع رو مفروض الوجود نگیرید هر دو اشکال شما برطرف میشه. شارع میگه سلم قصد الامر، منم حین اتیان قصد امر میکنم. نه اشکال بفرمایید که این طرح میشود که باید حکم بیاد در ناحیه موضوع، به خاطر که من موضوع رو اصلا میگم لازم نیست مفروض الوجود بگیری، پس لازم نیست بیاد در ناحیه موضوع، هاکزا دورش هم منتفی می شود. بنابراین این جوابی که به دلیل اول آقای نائینی دادیم که استحاله اخذ قصد الامر بود در متعلق امر، این دلیل اول آقای نائینی، بحثش گذشت. دلیل دوم، مرحوم آقای نائینی وجه دومی را هم فرمودند. این وجه دوم دو تا تقریب دارد، دو گونه می شود که این را تقریب کرد. تقریب اول این که بله می گم قصد امتثال امر، قصد امتثال امر و من میخوام امر مولا به صلات را امتثال کنم. اگر این قصد امتثال امر مأخوذ در متعلق امر باشد، شارع بگد سل صلاتی را برای من بیار با قصد الامر، که قصد امتثال امر من را داشته باش. اگر قصد امتثال امر بخواهد مأخوذ در متعلق امر باشد، لازم دارد تقدم شیء علی نفسه را، تقدم شیء علی نفسه. چرا؟ به خاطر این که بخواد به اعتبار اخذش در متعلق تکلیف، چون شما اگر بخواهید که اخذش کنید در متعلق تکلیف، باید او را بیارید در مرتبه اجزا و شرایط، درسته؟ یعنی میخواد اخذش کنید در متعلق تکلیف، بنابراین میاد در ردیف استقبال الالقبله، طهارت از حدث و خبث، طهار بله بفرمایید که طمأنینه، قیام، بقیه اجزا و شرایط، که یکی از این اجزا و شرایط هم میشه قصد امتثال امر، درست شد؟ بنابراین اگر شما بخواهید در متعلق تکلیف اخذش کنید، میاد در مرتبه اجزا و شرایط، درست شد؟ پس آمد قصد الامر در مرتبه اجزا و شرایط. چجور میگم سل مستقبلا الالقبله؟ میگم سل مع قصد امتثال امرش. خیلی خوب. و به اعتبار این که متعلق هست به اجزا و شرایط، خب از اون طرف تمام اجزا و شرایطی که شما میارید نباید با قصد الامر باشد؟ تکبیرت الاحرام دون، قرائت دون، رکوع دون، سجود دون، همه اجزا و شرایط شما باید با قصد الامر باشد دیگه. وضویی که میگیرید، توجه میفرمایید، تمام اجزا و شرایط هم باید با قصد الامر باشد. ولی اگه رکوع دون بدون قصد قربت انجام بدید، بدون قصد الامر انجام بدید، باطل میشد نماز دیگه. بنابراین قصد الامر از یه طرف میاد در ردیف اجزا و شرایط، از یه طرف چون خود اجزا و شرایط هم باید با قصد الامر باشد، متأخر از اجزا و شرایط خواهد بود رتبتن. چون وقتی شما اجزا و شرایط باید با قصد الامر انجام بدید، پس قصد الامر میرد تو مرتبه بعد از اجزا و شرایط، درست شد؟ خب پس چه شد؟ یه بار اگر شما بخن اخذش کنید، میاد در مرتبه اجزا و شرایط، مثل مستقبلن الالقبله، مثل طهارت، مثل رکوع، سجود و آخر، یکی از اینا هم قصد الامر. از یه طرف اگر بخواهید شما قصد الامر رو اتیان بکنید، تمام اجزا و شرایطتون رو باید با قصد الامر اتیان بکنید، درسته یا نه؟ همه اجزا و شرایط، رکوع، سجود، استقبال، طهارت، وضوع، همه اینا هم باید با قصد الامر باشن. بنابراین وقتی بخواید اینا رو با قصد الامر اتیان کنید، پس رتبش میره بعد از اجزا و شرایط. دقت فرمودید؟ و این میشد چی؟ و این میشد تهافت. یعنی میبایست وقتی که در رتبه اجزا و شرایط است، یک رتبه برد عقبتر، میشد تقدم الشیء علی نفسه. توجه فرمودید؟ این که در رتبه اجزا و شرایط اخذ میشد، چون خود اجزا و شرایط هم باید با قصد الامر بیاد، بنابراین این میشه بعد اجزا و شرایط. وقتی بعد اجزا و شرایط شد، یه رتبه میرد بعد از اجزا و شرایط. خب یکی بفرمایید که بله میشه متأخر از اجزا و شرایط، بنابراین آیا در رتبه متأخر از اجزا و شرایط هست یا در رتبه اجزا و شرایط است؟ کدوم میشه؟ توجه میفرمایید؟ اگر در امتثال در رتبه متأخر است، بعد از اجزا و شرایط شما قصد امتثال امرشو میکنید. اگر بعد اجزا و شرایط قصد امتثال امر کردی، پس در رتبه اجزا و شرایط نیست. از اون طرف اگر شارع بخواهد اخذ بکند، در رتبه اجزا و شرایط اخذش میکنه. بنابراین اخذ کردنش که شارع بخواهد قصد الامر رو اخذ بکند در متعلق امرش، لازم دارد تقدم این قصد الامر رو بر خودش که ببردش در مرتبه اجزا و شرایط، در حالی که در رتبه متأخر از اجزا و شرایط است. این میشه تقدم الشیء علی نفسه، بنابراین نمیتوند عکسش بکند. این تقریب اول مرحوم آقای نائینی. تقریب دوم، تقریب دوم استدلالشون میفرمایند که قصد امتثال امر اگر مأخوذ باشد در متعلق امر، لازم میاد دور را، اگر در متعلق امر اخذ بشود دور لازم داره، اونجا تقدم شیء علی نفسه شد، اینجا دور، تقریب دور، به خاطری که هر امری مشروط به قدرت هست. درسته؟ امر اگر شما قدرتش رو نداشته باشید انجام بدید که امر ساقطه، که تکلیف مولا یطاق به. بنابراین هر امری مشروط است به قدرت، که شما بر متعلقش قدرت داشته باش. بنابراین متأخر است، توجه می‌فرمایید، از قدرت. هر امری متأخر از قدرت میشد. امر که صادر شد اگر شما قدرت داشته باشید در حق شما به فعلیت میرسد، اگر قدرت بر انجامش ندارید که تکلیف به شما تعلق نمیگیره. بنابراین هر امری مشروط به قدرت بر متعلق اون امر است، پس متأخر از قدرت است. چه جوری متأخر است؟ تأخر مشروط از شرطش. چه جور هر مشروطی از شرطش متأخره؟ باید اولا شرط پیدا بشد، ثم مشروط. اذا طلع الشمس، چی؟ بفرمایید که فن نهارو موجود. تا طلوع شمس نشده نهار شما ندارید، پس طلوع شمس شرط است، نهار که مشروطه بعدش میاد. بنابراین اینجام وقتی هر امری مشروط به قدرت شد، قدرت بر متعلقش، ابتداعا باید قدرت بیاد، درسته؟ بعد بفرمایید امر. خب و قدرت متوقف است بر متعلق تکلیف. از باب توقف عارض بر معروضش، من قدرت باید بر چه داشته باشم؟ بر متعلق تکلیف. درست شد؟ مطلق قدرت که نی، قدرت بر این تکلیفی که شاربم گفته است. پس چه شد؟ امر مشروط به قدرت شد، قدرت چه شد؟ متوقف بر متعلق. قدرت بر چی؟ قدرت بر متعلق تکلیف دیگه. حالا متعلق تکلیف فرض کنید صلاته، مثلا صلات دو رکعتی است یا چهار رکعتی. فرض بفرمایید کسی است دو رکعت نماز رو قدرت داره قائما بخونه، اما چهار رکعت رو نمیتونه قائما بخونه. خیلی خوب، الان وقت نماز صبح دو رکعت است، پس نماز صبحش مشکلی نداره، میتونه قائما بخونه. پس نماز صبحش رو باید قائما بخونه. توجه میفرمایید؟ پس این قدرتی که میگیم قدرت بر متعلق تکلیف است. هر امری مشروط به قدرت است. قدرت متوقف بر چیست؟ بر متعلق تکلیفش. نماز دو رکعتی است، پس میتونی انجام بدی، وایسه و بخون. نماز چهار رکعتی است، دو رکعتشو میتونی وایسی، دو رکعتی که میتوانی قائما بخون، بعد اون که دیگه قدرت نداری قاعدا بخون، مشکلی نیست. در جو فرموده. خب پس قدرتم متوقف است بر متعلق تکلیف. خیلی خوب، حالا بیان سر بحث خودمون. پس اگر فرض بشه که شما اخذ کرده اید در متعلق امر قصد امتثال امر را، درسته؟ در متعلق امر اگر قصد امتثال امر اخذ بشه، همین رو میخوام بگم محال هستی. چه لازم دارد؟ لازم دارد امر متوقف باشد بر نفس خودش، که میشه دور دیگه. تقدم الشیء علی نفسه میشه دور. چه جوری دور میشن؟ به خاطری که امر متوقف بر قدرت است. درسته؟ چون امر رو گفتیم مشروطه به قدرت است دیگه. پس امر متوقف بر قدرت است و قدرت رو گفتید توقفه بر چه دارد؟ گفتید قدرت هم متوقفه بر متعلقه امر. قدرت بر چی؟ قدرت بر صلات دو رکعتی. درسته؟ و قدرت هم متوقفه بر امر است که شما بتونی بر متعلقه امر قدرت داشته باشی. درست شد؟ پس شد امر متوقف میشد بر امر. توقف شیء علی نفسه، توقف شیء علی نفسه همون دور است دیگه. باشه، قصد الامر غیر امر است. قصد الامر رو شما میخوایید در ناحیه امر اخذ کنی. وقتی میگوی در متعلق امر اخذ بشد، یعنی قصد، یعنی شارع بگه به من سل ما قصد الامر. توجه کردی؟ قصد الامر رو میخوایید در ناحیه امر اخذش کنی. بنابراین میره در رتبه امر. درست شد؟ چون میخوایی اخذش کنی، وقتی رفت در رتبه امر اشکال پیش میاد که امر متوقف میشد بر قدرت و قدرت هم متوقف است بر این که شما بتوانیم بفرمایید چه کنی، متعلق امر رو امتثال کنی. بنابراین امر متوقف بر قدرت، قدرت هم متوقف بر امر میشود. این میشه چی؟ این میشه دور، این میشه تقدم الشیء علی نفسه. توجه فرمودید؟ قدرت متوقف بر امر است به لحاظ این که جزئی از متعلق امر است دیگه. چون تو قدرت نداشته باشی بر متعلق امر نمیتونی اتیان کنی، تکلیف منتفی میشه.
متعلق امر غیر خود امر،
شما متعلق امر، امر امر مولاست. امر مولا تعلق میگیره به صلات. درست؟ صلات میشه متعلق امر. خیلی خوب. لکن این صلات رو بناس شارع قید بکند به عنوان چی؟ نگه سل خالی، بگه سل مع قصد الامر، با قصد الامر بیار این صلات رو. درست شد؟ پس الان امر اومد در ناحیه متعلقش اخذ شد، لکن قصد الامر فرق نمیکنه. تا امر نباشد قصد الامر هم نیست. در جنفه مورد این دوتا اشکال پیش میاد. یکی بفرمایید که، یعنی گفتیم دو تقریب داره. یه تقریبش تقدم و شیء علی نفسه شد، تقریب دومم دور که باز اونم همون تقدم و شیء یا توقف و شیء علی نفسه. اینم بفرمایید وجه دوم عدم امکان قصد الامر در کلام آقای نائی. خب میتونیم از این وچه دومم جواب بگم؟ وچه اولشون رو حل کردیم، وچه دوم قابلیت حل دارد؟ میگم شاید بشد اینا رو هم جواب داد. بیام سر تقریب اول. تقریب اول این وچه چه بود؟ این بود که قصد امتثال اگر مأخوذ باشد در متعلق ام، لازم میاد تقدم الشیء علی نفسه را. چرا؟ یه بار دیگه اعاده میکنم سریع. به خاطر اینکه به اعتبار اخذش، این اگر بنا باشد قصد الامر اخذ بشد در متعلق تکلیف، باید بیاد در مرتبه اجزا و شرایط. وقتی اومد تو مرتبه اجزاشه، بگه سل مع طهارت، سل مع استقبال قبله، سل مع قصد الامر. آمد در مرتبه اجزا و شرایط، قصد الامر خصوصیتی دارد که همه اجزا و شرایط باید با قصد الامر بیاد. بنابراین شما باید اجزا و شرایط رو اتیان کنید مع قصد الامر. پس قصد الامر متأخر از اجزا و شرایط میشه. پس از این طرف قصد الامر متأخر از اجزا و شرایط شد در مقام امتثال. از اون طرف اگر شارع بخواد اخذش کنه، در رتبه اجزا و شرایط اخذ میشه. بنابراین تقدم الشیء علی نفسه میشد، اخذش در رتبه قبل از، در رتبه اجزا و شرایط است، لکن عملا شما بخواهید که امتثال بکنید، در رتبه بعد از اجزا و شرایط امتثال میشن. و بنابراین این تقدم الشیء علی نفسه هست. این تقریب اول. جواب میگم آقا، خب ما میگم تفکیک قائل میشیم، میگم جناب آقای نائینی، کی گفته است اونی که شعار اخذ میکند در متعلق امر، اون قصد الامر که در مقام امتثال خارجن اتیان میکند، شعار او را دارد اخذ میکند. اگر شعار اون قصد الامری که در مقام امتثال خارجن اخذ میشود اون را اخذ بکند، بله فرمایش شما درسته. این رد در رتبه متأخر از اجزا و شرایطه، چون شما تک تک اجزا و شرایطه باید به این قصد الامر بیارید. اگر شما، از اول میگم، این اشکال آقای نائینی مبتنی میشد بر این که شما قصد الامری که در اخذ کرده از شاره، این قصد الامر قصد الامری باشد که در مقام امتثال و خارجن مکلف بهش اتیان میکند. اگر قصد الامر خارجی را، توجه میفرمایید، شارع اخذ بکند که در مقام امتثال اتیان میشه، اشکال وارد، توجه فرمودید. چرا؟ به خاطری که این قصد الامر خارجی که در مقام امتثال اتیان میشد، بله این میبایست متأخر از اجزای مأمورون به و قیود مأمورون به باشد. یعنی همه اجزا و شرایط شما باید با قصد الامر بیارید دیگه، بنابراین متأخر از اجزا و شرایط میشه. بنابراین وقتی متأخر شد، شما نمیتونی اون را در مرتبه اجزا و شرایط اخذش کنی، و اگر بخوای او را در رتبه اجزا و شرایط اخذ کنی، لازم میاد تقدم شیء علی نفسه را. درست شد؟ خب جواب میگم آقای نائینی، خب کی گفت از شعار اونی که اخذ میکند قصد الامر خارجی است که شما در مقام امتثال داری اتیانشو میکنی؟ این اول کلام است. شما مطلب رو بردید رو قصد الامر خارجی که شعار او رو در مقام امتثال اتیان میکنن، فرمایشتون نسبت به این مطلب صحیحه. اگر شعار بخواد این را اخذ بکنه، چون در رتبه قبل در رتبه اجزا و شرایط باید اخذش بکند و این در رتبه متأخر از اجزا و شرایط است، تقدم شیء علی نفسه میشه. خب حال کنهی که ما میگم شارع اینا اخذ نکرده، ما میگم اونی که شارع اخذ کرده است به عنوان قصد الامر، قصد الامر به وجود هل عنوانی است، قصد الامری که در عالم ذهن است، نه به وجود واقعی. قصد الامر عنوانی را اخذ کرده، قصد الامری که در عالم ذهن است را اخذ کرده، وجود واقعیش بعد حاصل میشد، ولی اشکالی نداره، بنابراین محظوری نیست. یه مثال برای شما بزنم تو با مثال قطعا قصه حل میشد. شما علت قایی رو که میگون علل مادی تقسیم میشد به چند تا؟ به چهار علت که عبارت باشد از علت چی؟ احسن، آخریشو میگن علت غایی. علت غایی رو میگن از این چهار علل کدوم از همه مقدم است؟ علت غایی در چه رتبه ای مقدمه؟ در ذهن. لکن در عمل و خارج علت غایی کی حاصل میشد؟ آخر است. یعنی شما احساس میکنی من نیاز دارم به یک صندلی، احتیاج به یک صندلی دارم، پس غایت صندلی رو در نظر میگیری، میری شروع میکنی صندلی رو ساختن. کی شما به این غایت میرسی؟ وقتی که صندلی در خارج ساخته شد میتونی ازش استفاده کنی. پس علت غایی به وجود ذهنی مقدم بر همه علل است و به وجود خارجی از همه علل متأخر است. درسته؟ خب این دیگه خیلی واضحه. ما نحنفی هم شو بیان بگو همین، بیان بگم آقای نائینی، اونی که شعار اخذش میکند در متعلق امر، وجود ذهنی قصد الامر، وجود عنوانی قصد الامر، اونی که در خارج در مقام امتثال تحقق پیدا می کند، وجود خارجی قصد الامره. وجود خارجی که در مقام امتثال تحقق پیدا میکند از قصد الامر، شارع او را در متعلق امر اخذ نکرده که شما بگوید آقا تقدم و شیعلا نفسه میاد، اینا شارع بخواد باید در مرتبه اجزا و شرائط اخذش کنه، این در مرتبه بعد اجزا و شرائطه، در نتیجه تقدم و شیعلا نفسه میاد. میگم نه، اونی که شارع اخذ میکند اون قصد الامر عنوانیست، قصد الامر ذهنیست. قصد الامر ذهنی رو شارع اخذ میکند در متعلق امرش در ردیف بقیه اجزا و شرایط. بله، این قصد الامر را اون وقتی که شما میخواید در خارج و در مقام امتثال اتیانه بش بکنی، بله این بعد از اجزا و شرایط میاد. پس اونی که شارع اخذ کرده اون قصد الامر عنوانی و ذهنی است، اونی که در خارج اتیان میشد اون قصد الامر در مقام امتثاله که خارجن شما اتیانش میکنی. این اشکالی نداره امتثالش وجود خارجیش بعد تحقق پیدا بکند، شارع به وجود قصد الامر و به وجود ذهنی و به وجود عنوانی در متعلق امر اخذ کند، اشکال برطرف شد. اشکال تقدم شی علی نفسه ملاحظه فرمودید که به این حیث برطرف شد. خب پس این جواب از این اشکال. یک جواب رو یه تقریر دیگر میکنیم، این شئت قلت، یک بله تقریر دیگری از جواب. قصد الامری که اخذ میشد در مأمور به، به وجود عنوانیش اخذ میشد، به وجود عنوانی که اسمشو میگذاریم همون وجود ذهنی، اسمشو میگذاریم وجود عنوانی فانی، مثل بقیه اجزا و شرایط. خب وقتی شما میگون که سلم ار رکوع، این رکوع الان چه رکوعیست؟ رکوع خارجی که بعد اتیان میشد. این الان یعنی اون عنوان رکوع رو شاره که شما میدونید چیست اخذ کرده است، بعد شما در خارج این عنوان رکوع رو چکار میکنید؟ اتیان میکنید. توجه فرمودید؟ خب بنابراین بقیه اجزا و شرایط هم همین جور است. وقتی میگد که قرائت لا صلات الا به فاتحه الكتاب، خب کدوم فاتحه الكتاب رو میگه؟ خب این عنوان فاتحه الكفات میگه به فاتحه الكتاب، این عنوان است برای اون سوره حمدی که شما در خارج میخونید. حالا این که سوره حمد نیست که، وقتی میگه سلم ار رکوع، این عنوان است برای رکوع، سلم بفرمایید مع السجود هاکذا، درست شد؟ بنابراین این فقط منحصر به قصه داستان قصد الامر هم نیست، در بقیه اجزا و شرایط هم همینجوره که شارع هم قصد الامر را و هم بقیه اجزا و شرایط را اخذ میکند در مأمور به، به وجود عنوانی فانیش. چرا؟ به خاطر ای که ممکن نیست که اون اجزاء خارجی و به وجودات واقعیش متعلق امر بشد. چون اگر شما وجود خارجی رو اتیان کردی آقای سعادت، رکوع و سجود خارجی و حمد خارجی رو اتیان کردی، این متعلق امر است یا این مسقط امره؟ وقتی اتیان کردی امرت چه میشه؟ ساقط میشد دیگه. این که تازه متعلق امر نیست که اتیان کنی بعد بگی هان من یه همچی چیزی میخوام حالا دوباره بخون، این که نیست. وقتی شما خارجن این اجزا و شرایط رو آوردی امرت ساقط میشه، درست شد؟ خب وقتی این مسقط امر است، وجود خارجی اجزا و شرایط در فرضی که مسقط امر است، چگونه ممکنه که متعلق امر بشه؟ پس معلوم میشه اینا به وجود خارجی متعلق امر نیست، به وجود هل عنوانی الفانی. فانیه در چی؟ فانی یعنی مرآت میشد برای اون جزء خارجی. فاتحة الكتاب مرآت است برای سوره حمد، رکوع مرآت است برای اون جزء خاص، سجود مرآت است برای سجده که جزئی خاصه. به وجود هل عنوانی و به وجود هل فانی متعلق امر میشه. درست شد؟ خیلی خوب. پس شما ملاحظه فرمودید بین قصد الامر و بین بقیه اجزا و شرایط از این حیث هیچ فرقی نیست، بقیه اجزا و شرایط هم همین جوره، به همین کیفیت اخذ میشن در متعلق امر. بله، فرق بینشون چیست؟ فرق بینشون این است که سایر اجزا، توجه فرمایید، سایر اجزا ما به اعضایی در خارج دارند بدون قصد الامر. فرق بین بقیه اجزا و قصد الامر رو میخوام بگم. بقیه اجزا میتونن ما به اعضا داشته باشن در خارج بدون قصد الامر. یعنی شما رکوعی خارجی بکنی قصد الامر نداشته باشی، میتونی یا نمیتونی؟ میتونی. شما میتوانی که استقبال علی القبله داشته باشی لکن قصد الامر نکرده باشی. بفرمایید که سجود داشته باشی اما قصد الامر، یعنی سایر اجزا رو میشد بدون قصد الامر اتیان کرد. نعوذ بالله کسی نماز میخواند ریاءً، همه اجزا و شرایط آورده اما قصد الامر توش نیست. بنابراین بقیه اجزا و شرایط بدون قصد الامر امکان تحقق دارد. درسته؟ خب، اما شما اگر بخواهید قصد الامر بکنید، قصد الامر رو بدون اجزا و شرایط نمیتونید بکنید. قصد الامر میبایست با این اجزا و شرایط باشن. در مقام امتثال، در مقام امتثال اگر شما بخواهید قصد الامر بکنید، خب من نه رکوع میکنم نه سجود نه قرائت نه تکبیرت الاحرام، قصد امتثال امر رو میکنم. میشد؟ میشد یا نمیشد؟ نمیشد دیگه. اگر بخوای قصد امتثال امر مولا رو بکنی، میبایست از اول از تکبیرت الاحرام شروع کنی، همه را اتیان کنی تا آخر به قصد امر مولا. توجه فرمودید؟ پس بله دیگه، در مقام امتثال متأخر میشه. بنابراین در فرقشون این شد، یعنی ما در ناحیه اجزا و شرایط هم داستان مثل داستان قصد الامره. اونی که اخذ میشه در بقیه اجزا و شرایط هم وجود ذهنی اجزا و شرایط اخذ میشه در متعلق امر. وجود عنوانی و فانیش که مرآت است برای جزئیت خارجیه و شرطیت خارجیه اخذ میشود. بنابراین از این حیث با قصد الامر بقیه اجزا و شرایط هیچ فرقی ندارن. انما الفرق بینهما، یعنی فرق بین بقیه اجزا و شرایط و قصد الامر این است که شما بقیه اجزا و شرایط را چی کار میتونی بکنی؟ بقیه اجزا و شرایط را میتوانی بدون قصد الامر اتیان کنی. نعوذ بالله صلات ریایی میخونن، همه اجزا و شرایط آورده اما قصد الامر توش نیست. اما قصد الامر رو بدون اجزا و شرایط نمیتونی اتیان کنی. من نمیتونم قصد امر کنم، نه رکوع کنم، نه سجود کنم، نه اجزا بقیه اجزاشه و قصد امر داشته باشم. بنابراین فرقشون فقط در خارج همین است و الا بقیه با هم هیچ تفاوتی ندارن. درست شد؟ خب
قصد الامر رو بدون اجزا و شرایط
چی؟ بله، در همه اجزا و شرایط باید شما قصد امتثال امر داشته باشی، والا قصد قربتت از بین میره دیگه. خب وقت اگر در رکوع ریا کردی چه میشه؟ بله، باید در همهش باید جاری بشد دیگه. سجوددون باید به قصد الامر باشد، رکوعدون، قرائتدون، همه باید به قصد الامر باشد. نهایت این است که حالا فرض فرمود آیا اجزاء متخلله هم باید به قصد الامر باشه؟ حالا اون خلافه. آیا اگر شما جزء مستحبی اتیان کردید اونم باید به قصد الام باشد؟ اینا دیگه اون وقت خلاف پیش میاد، ولی اجزای و شرایط واجبه را قطعا باید به قصد الام اتیان کنید. خب نتیجه ملاحظه فرمودید اشکالی پیش نیمه، داستان تقدم و شیء علی نفسه نشد. قصد الام به وجود هز ذهنی، عنوانی، فانی، مرآتی، هر اسم میخواین روش بذارید، به این نحو در متعلق امر اخذ میشود. و اونی که شما قصد الامری که میگویید در مقام امتثال بعد از اجزا و شرایط اتیان میشه، اون درسته، اون به وجود هل خارجی است، به وجودهی که در مقام امتثال است بعد از اجزا و شرایطه، تجربه ما. و اون وجود خارجی اون در متعلق امر اخذ نشده، به وجود هز ذهنی العنوانی الفانی المرآتی در متعلق امر اخذ شده. و مثل بقیه اجزا و شرایط، بقیه اجزا و شرایط هم همین جوره. این بفرمایید جواب از تقریب اول اشکال دوم آقای نایی. بریم تقریب دوم. تقریب دوم اشکالشون چه بود؟ تقریب دوم اشکالشون این بود که اشکال دور لازم میاد. چرا؟ چون قصد امتثال امر منوط به قدرت است. هر امری مشروط به قدرته. وقتی شما میخواین قصد امتثال امر رو بکنید، اگر این قصد امتثال امر مأخوذ باشد در متعلق امر، دور لازم میاد. چرا؟ چون هر امری مشروط به قدرت است. خب هر امری وقتی مشروط به قدرت شد، بنابراین تأخر پیدا میکند مشروط از شرطش. اول باید شرط باشه بعد مشروط. بنابراین تا قدرت نباشد امر نخواهد بود. از اون طرف قدرت بر چی باید داشته باشی؟ بر متعلق امر باید قدرت داشته باشد. قدرت هم توقف دارد بر امر. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون تا امر نیاد که متعلقش معلوم نمیشه که، تا من ببینم قدرت دارم برش یا نه. بنابراین امر باید بیاد، متعلق امر معلوم بشه، من ببینم قدرت بر متعلق امر دارم یا قدرت بر متعلق امر ندارم. بنابراین امر متوقف شد بر قدرت، قدرت هم متوقف شد بر امر، میشه دور دیگه و باطل میشه. توجه فرمودید؟ پس شما قصد امتثال امر رو نمیتونید در متعلق تکلیف اخذ کنید. اگر بخواهید اخذ بکنید این اشکال جاری میشه. این تقریب دوم اشکال. جواب از تقریب دوم اشکال، بگم آقا این تقریب مبنی بر این است که شما اون قدرتی را که در متعلق امر اخذ شده است قدرت فعلیه بدانید. یعنی همین الان باید قدرت داشته باشه فعل را انجام بدهد. قدرت فعلیه الان زور تو بازوشه برای انجام دادن امر مولا. اگر قدرت فعلی دارد بر متعلق امر، اون وقت بله این اشکال مبتنی بر قدرت فعلی است. چرا؟ به خاطر اینکه این قدرت فعلیه متوقف است بر امر، بر امر مولا باید بیاد تا ما ببینیم این قدرت فعلیه هست یا نیست، تا مکلف قادر باشد بر قصد این امر. درست شد؟ اما کی گفت از قدرت فعلی معتبر است در متعلق امر؟ هیچ دلیلی بر اعتبار قدرت فعلیه در متعلق امر نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل اعتبار قدرت چیه آقا؟ دلیل اعتبار قدرت که شرعی نیست که. دلیل اعتبار قدرت در تکالیف عقلی است. عقل میگه چه؟ عقل میگه مولا قوی هست مرا تکلیف کند به مالا یوتاق. پیر زن پیر مردی که نمیتوند روزه بگیرد، مولا تکلیف به صیامش بکنه خب میمیره، نمیتوند روزه بگیره. در جمعه تکلیف به ما لا یطاق چیه؟ قبیحه. اینه کی میگه؟ عقل میگه. بنابراین دلیل این که قدرت شرط تکلیف هست، دلیلش حکم عقله. وقتی دلیل حکم عقل بود، توجه فرمودی، عقل کی حکم میکند؟ چه حکمی میکند؟ آیا عقل میگه او وقت که مولا گفت تو باید قدرت داشته باشی، زور تو بازود باشه؟ عقل میگه اونی که عقل حکم میکند اعتبار قدرت هست در ظرف امتثال. یعنی فرض بفرمایید الان مریضه، لکن مریضیش، بنابراین اگر الان که مریضه نمیتونه روزه بگیره چون بیماره، اما تا مارمزون خیلی را داری، تا مارمزون حالش خوب میشد و مارمزون میتونه روزه بگیره، قبیح است او را تکلیف به صیام شهر رمضان بکنه؟ نه دیگه، چون مارمزون قدرت بر صیام داره، حالا نداره. خب حالا هم که تکلیف به صیام ندارد که. خود الانم که شاره بگه میگه صوم فی شهر رمضان، الان نمیتوند، اما تا مارمزون، دو سومه به مارمزون مونده، حالش خوب میشه، خب روزشو بگیرد، چه مشکلی داره؟ ترجمه همون. بنابراین اونی که عقل میگه اینه که شما در ظرف امتثال اون موقع که میخوای تکلیف را اتیان کنی قدرت داشته باش، نه اینکه همین حالا قدرت داشته باش. الان که مولا مثلا به شما بگه صوم فی شهر رمضان، الان تو باید قدرت بر صیام داشته باش. حالا بر چی قدرت داشته باش؟ شهر رمضان تو باید قادر باشی. توجه می‌فرمایید؟ خب پس بنابراین عقل فقط و فقط حکم می‌کند به این که مکلف در ظرف امتثالش بله باید قدرت بر تکلیف داشته باشه. خب در ظرف امتثال و تعلق امر، یعنی همون شهر رمضان، یا به عبارت دیگه شما بفرمایید که عقل حکم نمی کند به بیش از اعتبار قدرت تعلیقی. قدرت تعلیقی یعنی چه؟ قدرت تعلیقی یعنی قدرتی که لو تعلق به الامر، اگر امر بهش تعلق بگیرد شما قدرت داشته باشی. درست شد؟ خب نه قدرت فعلی. عقل حکم به اعتبار قدرت فعلی نمی کنه. میگه اگه تو مارمزون حکم به وجوب صیام آمد، که آمده است، تو باید تو خود مارمزون قدرت داشته باشی. حالا قدرت نداری اشکالی نداره، حکم درسته چون در اونجا قدرت پیدا میکنی. خب قدرت تعلیقی هم ملازمی فرمایید حاصله، گیری نداره. ما میبایست صلات رو با قصد امر بیاریم، درسته؟ خیلی خب من میتونم با قصد امر بیارم، حالا نمیتونم قبل از امر به قصد امر بیارم، درسته؟ اگه حالا بخوام قدرت داشته باشم بله، اون وقت بفرمایید اشکال دور میاد. یعنی قدرت فعلی اگر مطرح باشد اشکال دور میاد، اما میگم من حالا قدرت نمیخوام، امر مولا بیاد در امرش اخذ کند، سلم قصد الامر، درست شد؟ خب وقتی اخذ کرد سلم قصد الامر، من بتوانم بعد امر مولا، امر مولا را با قصد الامرش اتیان کنم. خب میتونم یا نمیتونم؟ خب بعد اینکه مولا گفت من میتونم دیگه، گیری ندارد که. بنابراین اشکال دورم برطرف شد. پس این اشکال، این اشکال مبتنی بر این است که شما قدرت را، قدرتی که در تکالیف عقل شده، قدرت فعلی بگیرید. و اینا عقل نمیگه قدرت فعلی، قدرتی را که عقل میگه قدرت در مقام امتثال است، قدرت تعلیقی است. یعنی حین امتثال تو قدرت بر انجام فعل داشته باشی. خب هین امتثال اگر من قدرت بر انجام فعل داشته باشم، مولا گفت سله، بلکه گفت سله مع قصد الامر، خیلی خوب. خب منم حالا که میخوام نماز بخونم، آسنام بالا زدم، وضو بگیرم، قصد امر مولا رو میکنم، نماز من میخونه. گیرش چی چیه؟ بیل به کمرش خورده؟ چه مانعی دارم؟ دوری هم لازم. چرا؟ چون قدرت و قدرت تعلیقی گرفتم، قدرت و قدرت در مقام امتثال گرفتم. و اشکال آقای ناینی از این ناشی شده بود که قدرت و قدرت فعلی میگرفتن، میگفتن امر که میخواد بیاد منوطه به قدرته، تا قدرت نباشد امر نمیاد. ثم متعلق قدرت چی چیه؟ متعلق امر است. یعنی قدرت بر چی چی من باید داشته باشم؟ قدرت بر اینکه دو رکعت نماز ایستاده بخوانم، درسته؟ این قدرت، قدرت بر متعلق امره. بنابراین شد بفرمایید که امر منوط شد به قدرت، قدرت هم منوط شد به امر، این شد دور، درست شد؟ خب این در فرضی است که شما قدرت و قدرت فعلی بگیرید، یعنی اون وقت که مولا به شما میخواد امر کنه تو باید قادر باشی. و گفتیم این نیست، قدرت قدرت فعلی نیست، قدرت در مقام امتثال است. قدرت در مقام امتثال که باشد اشکال برطرف میشه. یعنی من حالا قدرت ندارم، خوبه؟ الان که مولا داره میگه سلم قصد الامر، الان قدرت ندارم، حالا مولا گفت من قادر میشم. او وقت که میخوام نمازمو بخونم، نمازمو با قصد الامر میخونم، گیری ندارد که. در مقام امتثال قدرت دارم. اونی که بله عقل حکم میکند قدرت تعلیقی است. قدرت تعلیقی یعنی چی؟ یعنی قدرتی که معلق است در مقام امتثال. اون وقتی که میخوای فعل رو بیاری قدرت داشته باشی. الان ماه ذی‌الحج نیامده، بنده خدا مستطیع شده از لحاظ مالی، یه عمل جراحی هم دارد انجام میدن. الان این عمل جراحی که انجام میده تا بفرمایید تا 6 ماه قدرت بر عملیات حج ندارد، قلبش عمل میکنه، درسته؟ 6 ماه نمیتوند که حج انجام بده. چه مانعی داره؟ حج هم که حالا نیست که، موسم حج ماه ذی‌الحج است، ماه ذی‌الحج هم اکثر از 6 ماه دیگه. بنابراین شاعر اگه همین الان بهش بگد که مستطیع شدی یجب و علیک الحج، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون این عملشو میکنه تا 6 ماه دیگه حالش هم خوب میشد. توجه میفرمایید؟ موقعی که ماه ذی‌الحجه که عملیات حج رو میخواد انجام بدهد قدرت بر انجام داره. بیش از این که در قدرت معتبر نیست که، این میشه قدرت در مقام امتثال. این هم پاسخه بفرمایید تقریب دوم. این دو تا اشکال بود از آقای ناینی، دو تا اشکال آقای ناینی که قوی ترین اشکالات بود جواب گفتیم. اشکال بعدی مال مرحوم آقای آخوند است انشاءالله جلسه بعد. و سلام الله علیه.